سکوت میکنم.
سکوت میکنی؟
حالا چیکار کنیم؟
چیکار کنیم؟
بعد برنامه هفته پیش، این هفته حالا چیکار کنیم؟
چیکار کنیم؟
چیکار کنیم؟
من بگم؟
میگم یعنی بعد اون برنامه یه دفعه برگردیم که آی ملت جممت ایرانیان نیناش دل برم؟
نه حالا اونجوری، ولی قبول دارم برنامه هفته پیش سنگین بود پسر.
سنگین بود؟ سنگین هست هنوز پسر.
سنگین هست. سکوت کردی باز؟
آقا سنگینی سکوت میاره دیگه.
به تو پول میدن حرف بزنی مرد مؤمن.
پول میدن حرف بزنم؟ زر که نباید بزنم که، برای زر زدنم پول میدن؟
به تو نه، حواسشون هست. میخوای این هفته همینطوری در سکوت ادامه بدیم؟ آقا برنامه بریم تا آخر سکوت. میخوای بقیه برنامه رو سکوت کنیم اصلا؟ 20 دقیقه سکوت.
آره میخوای اصلا سکوت کنیم، اصلا برنامه نریم اصلا.
آقا شروع کردی، ما چی گفتیم؟ اگه دیگه حال نمیکنی با ما بگو، ما بریم یه دلقکی دیگه پیدا کنیم خرج زن بچه‌مون رو بدیم. آقا
نه آقا، نه نه، این حرفا چیه؟ سود بزن بریم. حرف که برای گفتن که هم نیست، من که میدونی که حرف میزنم. منظور یک دفعه پریدن از اون موضوع سنگین تجاوز به دیگر سوژه بود. یعنی گفتم یه ذره نفس بکشه برنامه، یه ذره سکوت کنیم تا پل بزنیم بین اون برنامه و این برنامه و برنامه‌های آینده.
این شد.
خب 1 2 3 4. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به این برنامه. من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم که هنوز تحت تأثیر پس لرزه های برنامه هفته پیش که در مورد تجاوز ساختیم قرار دارم. برای من مثل خواب و خیال بود این همه صداهای شما که برای این برنامه فرستادید، به حساب تلگرام برنامه فرستادید، و هنوز امیدوارم یکی من از این خواب بیدار کنه و بگه که آقا این فقط یک کابوسی بوده که دیدی و این دیگه الان تمامش میره. خب ولی نیست اینجوری، خیلی واقعیت داشته قضیه. این مسئله مهمی که ما هفته پیش مطرح کردیم یه موزل اجتماعی برای ماست، برای ما ایرانی ها. اصلا دنیا موزله، حالا برای ما ایرانی هم بالاخره الان بیشتر مطرح شده و من واقعا هیچ وقت اینجوری شخصا در مقابلش قرار نگرفته بودم که گروهی از انسانهایی که نمیشناسم قصه های تجاوز به خودشون رو برای اولین بار برای من تعریف کنن و خواهان این باشن که این قصه های دردناک برای اولین بار به صورت عمومی از طریق این برنامه مطرح بشه. خیلی برای من سخت بوده، این دو هفته گذشته خیلی سخت بوده برای من. تمام کسانی که برای من در این زمینه پیام فرستادن، من ممنونم از اعتمادی که ما کردید، از اینکه همراه ما هستید. شجاعت شما ستودنی است. از اونایی که نشد به هر دلیلی صداشون رو پخش کنیم، من معذرت میخوام و این توضیح اول برنامه منم به خاطر همین قضیه است. متاسفانه تعداد پیام ها زیاد بود و باید از بینشون انتخاب میکردیم و یک حس نمیدونم یه حس عذاب وجدانی گرفتم از اون صدایی که پخش نکردم. مثلا یه آدمی با هزار امید آرزو و با هزار تا نمیدونم فکر و خیال و اعتماد به نفسی که به خودش میده، برای اولین بار میخواد قصه رو تعریف کنه عمومی و اینا، بعد برای ما میفرسته و ما پخش نمیکنیم. من خیلی احساس عذاب وجدان کردم برای اون کسانی که پخش نکردیم ما قصه هاشونو. همونجور که میدونید ما هر هفته از شما میخوایم که برای ما پیام صوتی بفرستید و یک سوژه رو در تلگرام مطرح میکنیم. ما هیچ هفته ای من این نیاز رو احساس نکردم که بیام بعدش در اول برنامه بعدی توضیح بدم که در هفته پیش چه شد و چه نشد، ولی این هفته وظیفه خود میدانم که برای شما بیام و در همین ابتدای برنامه بگم که آقا اگه ما صدا شما پخش نکردیم دلیل برای این نیست که نشنیدیم. من وظیفه خود میدانم که عرض کنم که اگر این طرح عمومی تجاوز باعث کمک به شما میشه و ما صداتون رو پخش نکردیم، لطفاً با ما دوباره تماس بگیرید و این رو بگید. من حتماً در آینده نزدیک اگه بشه برنامه دیگری رو به این مسئله اختصاص خواهم داد. اگر هم در شرایط خوب خیلی بحرانی هستید، ازتون خواهش میکنم، تمنا میکنم که به دکتر و یا روانشناس مراجعه کنید و البته هستن سازمان هایی که کمک میکنن به قربانیان تجاوز، به اونا هم میتونید مراجعه کنید. اینا رو همه رو گفتم که عرض کنم که اگر اجازه بدید من از این داستان یه ذره فاصله بگیرم این هفته، چون واقعا از لحاظ روحی برام سخت بوده گوش دادن به این داستان های واقعی شما. ما نشستیم همه رو یکی یکی گوش دادیم، من اصلا حقیقتش قرار نبود این کاره بشم، من خدا وکیلی من قرار نبود این کار بشم، یعنی من ساخته نشدم، تربیت نشدم، من الان 45 سالمه دیگه، ساخته و تربیت نشدم برای اینکه بتونم دردهای اینجوری مردم مثلا تحمل کنم و مرهم باشم. هرچند دارم تمام تلاشم رو میکنم، ولی ای کاش مثلا تربیت روانشناسی شده بودم، روانشناسی خونده بودم یا دکتر روانشناس بودم و میتونستم کمک کنم. من به عنوان یک انسان، به عنوان یک بازیگر، نویسنده، مجری، برنامه‌ساز رادیویی، تلویزیونی، نمیدونم، کسی که کار طنز میکنه و داره تلاش میکنه برنامه‌های بسازه که واقعی هستن و صدای کسانی باشن که صدای در رسانه‌های جریان اصلی ندارند، دارم این برنامه‌ها رو میسازم، نه به عنوان کسی که تخصص این کارو داره و میتونه کمک اونجوری بکنه. از اولین برنامه‌ای که ساختم هدفم این بوده صدای کسانی باشم که صدایی در رسانه‌های جریان اصلی ندارن. هنوزم هدفم اینه که انعکاسی باشم بر دردها، مشکلات جامعه‌ای که ازش میام و بهش تعلق دارم. پس من رو ببخشید اگر نمیتونم اونطوری که باید شاید به همه شما برسم، ولی وقتی یک نفر برای اولین بار به این برنامه پیام میفرسته و یکی از خصوصی ترین دردهای زندگیش رو برای ما برای اولین بار عنوان میکنه و علاقمنده که ما از طریق این برنامه به صورت عمومی برای دنیا پخشش کنیم، این مسئولیت خطیر رو به دوش ما میگذاره که برای عمل به آن توضیح بدیم که چرا مثلا پخش نکردیم. اگه هنوز فکر میکنید که با پخش صداتون کمکی میتونم بکنم، حتما دوباره با من تماس بگیرید و بالاخره ما یه فکری براش میکنیم به زودی. به امید روزی که روز بهتری باشه، ها، روزی که دردها کمتر شده باشه و شادیها بیشتر، به امید آن روز. ببخشید برنامه این هفته ذره پراکنده است، ولی همینی که هست. من میخوام اول از همه از نوید افکاری براتون بگم، نمیدونم شنیدید اسمش یا نه، کشتیگیر قهرمانی که به دو بار اعدام محکوم شده. ایشون مرداد 98 در اعتراضات شرکت میکنه و حالا نه تنها خودش رو محکوم به اعدام کردن، بلکه برادرانش رو هم به 27 و 54 سال زندان محکوم کردن. یعنی آخه انصافت مصبت شک، اصلا معلوم نیست سون ملوکت چه خبره. سه تا برادر از یک خانواده داره نابود میشه. شکی نیست که نهادهای امنیتی مشغول پرونده سازی و ساختن یک درس عبرت دیگه هستن. ایشون رو به قتل محکوم دارن میکنن، محاربه و از این مزخرفات. این بار اما دنیا کنار های افکاری استاده، در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌های جای دیگه غیر از ایران هم به این قضیه خیلی پرداخته شده. همونجور که عرض کردم به نوید اتهام قتل زده شده، ولی مستندی وجود نداره که ایشون این کار رو کرده. شاهدانی که شهادت دادن بعدن گفتن زیر فشار بودن، کلان همه اعترافات اجباری بوده. نهادهای امنیتی وارد پرونده شدن طبق معمول و قوه قضاییه همون عامل نهادهای امنیتی شده طبق معمول. حالا قوه قضاییه داره یک پرونده کاملا سیاسی رو به اسم عدالت و برقراری عدالت به ملت میفروشه طبق معمول. نمیخوادم به حرف معترضین چی؟ گوش بده. طبق معمول. اینکه در جمهوری اسلامی امنیتی ها عدالت خانه رو میتونن به راحتی تحت تاثیر بگذارن و اصلا هدف جفتشون یکیه و اینکه اصلا آقا عدالت کو و اینا بماند، ولی برای اینکه دیگه چقدر دیگه گفتیم اینا رو، واقعا این مثلا به اون نون قرض میده، اون نون به این قرض، آخه اطلاعات با عدالت جور در نمیاد. ولی من میخوام که صدای نوید افکاری رو الان براتون پخش کنم اگر نشنیدید، چون به نظر من خیلی مهمه که ما این صدا رو از این برنامه بشنویم. 2:18 آینده رو به نوید افکاری گوش کنید ملت.
درود مردم شریف ایران، نوید افکاری هست. آخرین تیرمونم که از مجاری قانونی جمهوری اسلامی ایران زدیم اثری نداشت و اعاده دادرسیمونم رد کرده. این یعنی بعد از 2 خونه دیگر خوردن تکلیفمون به قوه قضاییه معلوم شد و قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات پرونده اعدام بشم. نه دادگاهی صدای ما رو شنید و نه اصلا قاضی و مسئول دادخواهی وجود داشت که بخواد به حرفمون گوش بده. اگرم تا الان سکوت کرده بودیم فقط و فقط به امید اجرای عدالت بود و بس. ولی از این لحظه به بعد من و خانواده‌ام نیاز به کمک داریم. روی صحبت من فقط با ایران نیست، مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره‌ای از شرافت توی وجودش هست. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه، یعنی گام به گام نزدیکتر شدن من به چوبه اعدام. شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره، ولی دروغه. داریم میبینیم که همش دروغ بوده. به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنها به دار نزدیکتر میشه و اگه صداشو خفه کنن، اگه تنها بمونه زندگیشو ازش میگیرن و آبم از آب تکون نمیخوره. حالا من از هر انسان آزاده و حق طلب با هر عقیده و مسلکی که هستن میخوام صدای من و خانواده‌ام باشه، چون شرافت انسانی جز با حمایت از حق و عدالت معنایی نداره. مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده. همه مدارکی که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگید تا صداش بشنون اعدام شد. بدونید که آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم، عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده.
واقعا این نرگته دایشی چی میکنه اینا؟ یعنی خدمت شما رو شاید که حتی انتظاری نیست البته، ولی آخه تو بوق کرنان که آنگه آی ملت چه نشسته اید که ما نه تنها دایش نیستیم بلکه اصلا بدیم با دایش، مخالفیم باش، اصلا خودمون زدیم دمان از روزگارش در آوردیم. این قاسم بود که دایش را نابود کرد، دایش بد است، بد بد همیشه بد است، بد و از این حرفا. ولی شاید شما مثلا سرتون به زندگی گرفتارید، نمیدونید، نمیتونید، مثلا بدهی دارید، زنتون دعوا میکنه باهاتون، بچه‌تون زرزر میکنه، حواستون نیست. ولی من به جای شما آقا حواسم هست و میخوام عرض کنم که این کارم اینه، میخوام عرض کنم که آقا این فرق داعش و جمهوری اسلامی چیه واقعا؟ شما من بگو، خب خیلی چیزی میفهمی اینا، به من تو بگو این چیه؟ این فرق داعش و جمهوری اسلامی تو من بگو. دارم تند میرم آقا، حالا یه عده الان میخوام زرتی مثلا پیش رادیو رو ببندم بگم برو بابا دیگه کامبیز تو هم دیگه خیلی رادیکال شدی دیگه، حالا رفتی اون برای دیگه بیا بیا نه خیر آقا، شما سرتو بیا بیرون از اون دخمه ای که روزگار و زندگی و روزمرگی و اینا برای شما درست کرده. یه کوچولو به من گوش بده، من مدرک دارم برات. الکی که من زرک نمیارم برات، مدرک میارم برات. البته قصد کردم که با حساب و کتاب و اینا یک برنامه‌ای بسازم و به شباهت‌های خلافت اسلامی داعش و جمهوری اسلامی شیعی بسازم، ولی حالا قبل از اون که مفصل به این خواهم پرداخت در آینده. از شما خواهش میکنم آقا این اشانتیون رو داشته باشید تا برسم خدمتتون. من میخوام صدای پناهیان رو براتون پخش کنم. علیرضا پناهیان میشناسی؟ اینو گوش بدین تا بعد بهتون بگم این کی هست اصلا. منظورش از امام که میگه امام خالی، امام زمانه، علیرضا پناهیان در 43 ثانیه.
کار دیگری که امام درباره مباسات انجام میده چیه؟ غیر از انگیزه فردی، بسیج جمعی. دیدید نقش مقام معظم رهبری رو. حالا اینا فعلا مراحل خیلی ابتدایی انفاقا. ما زمان امام خمینی و مقام معظم رهبری فعلا تو مراتب بسیار اولیه هستیم. مباسات همش این نیست. در زمان امام زمان هر کی زکات نده گردنشو میزنن، این روایت داریم. حالا فعلا الان یه ستاد زکاتی درست شده ضعیفتر از ستاد نماز. اگه زکات بدید خوبه، بالاخره این هم یه حکم اسلامیه دیگه. رایش میکنم
ببرم اینجوری. یادت به من میگفتی کامبیوتر سوینی تو دیگه خیلی رادیکال شدی، داری جمهوری اسلامی رو با دیش بکتی میکنی؟ یادت بفرما. حسین پناهیان عملا با خنده راحت و ریلکس خیلی ریلکس میگه گردن میزدن، اگه زکات ندید گردن میزدن. الان نه، وقتی تازه اوضاع خوب شد، وقتی تازه امام زمان اومد، الان اوضاع خوب نیست، الان بدبختیم ما، بیچاره ما، خاک بر سریم. الان نه، ولی وقتی که اوضاع خوب شد و امام زمان اومد و دیگه همه خوشحال و شاد و خندان به امید بهشت و حوری و اینا در رکاب حضرت هستیم، هر کی زکات نده گردنشو میزنن. حالا این تئوریزه کردن خشونت اینجوری باز چی میشه؟ باعث این میشه که باز الان یه عده بگن آقا این چرا اصلا ما منتظر امام زمان باشیم که بیاد گردن بزنه؟ ها؟ اگه قراره که یه کاری خوبی در زمان امام زمان انجام بشه، اگه مثلا یه کار خوبی هست وجود داره که زمان امام زمان قرار اتفاق بیفته، خب همین کار رو همین الان بکنیم دیگه. گردن زنی رو همین الان شروع کنیم دیگه. چرا منتظر امام زمان باشیم که ایشون بیاد برای ما انجام بده فلان کنه؟ آها داعش منم حالا اینه، گرفتی؟ داعش هم همین جوری با همین استدلال های اینجوری، ولی مثلا حالا با قرائتی دیگر گردن میزد و تکبیر میگفت و میخواست بره بهشت که البته رفت به جهنم. حالا این پناهیان کیه؟ اینجا رو گوش بده، این جالبه. حاضری؟ علیرضا پناهیان آخونده، میدونم آخونده شیعه. در سال 1389 ایشون به عنوان عضو هیئت امنای دانشگاه هنر انتخاب شده. دانشگاه هنر، باورت میشه آدمی با این داستان، با این همه تفکرات اینجوری؟ خدایا این امام زمان تو بگو بیاد اصلا گردن من همین الان بزنه. واقعا والله به خدا اگه قراره که ایشون برای دانشگاه هنر تصمیم بگیره، این آدم با این طرز تفکر عضو هیئت فلان دانشگاه هنره یا امنا، هر چی اسمش هر چی هست، معاونت فرهنگی کار دیگش، معاونت فرهنگی، تکرار میکنم، فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه ها، تکرار میکنم دانشگاه هاست ایشون، مسئول نهاد رهبری در دانشگاه کجا؟ هنر. تکرار میکنم دانشگاه هنر. واقعا من باورم نمیشه، یعنی خود آقا، خود خامنه ای اینو با این در طرز تفکرات داعشی گوشته که پاچه فرهنگ هنر بگیره، یا اصلا نه دیگه، بزن نابود کنه فرهنگ هنر رو، سر ببره. ایشونو گوشتن که فرهنگ هنر رو چیکار کنه؟ سر ببره. دیدی حالا؟ دیدی من حرف علکی نمیزنم؟ دیدی یارو داعشی بود؟ دیدی اینا داعشی هن؟ باز بگو فلان و بسار و رادیکال و از این حرف. حریرچی در 1 دقیقه و 28 ثانیه آینده.
برخلاف درخواست ما و درخواست ستاد ملی کرونا و درخواست جناب آقای رئیس جمهور، قشری از مردم در سفرهای بین شهری رفتار خوبی رو انتخاب نکردند. ما گرچه نسبت به دوره مشابه گذشته در بعضی روزها شاهد کاهش چند درصدی بودیم، ولی در بعضی از روزها از جمله روز پنجشنبه شاهد 2,566,000 سفر بین استانی بودیم که حتی نسبت به روز مشابه سال گذشتش که شرایط عادی هم بوده افزایش حدود 9% داشته که اصلا قابل توجیه نیست و درصدی از مردم کل کشور رو تحت تأثیر قرار دادن و متاسفانه ما در هفته بعد شاهد افزایش موارد سرپایی، بعد 2-3 هفته افزایش موارد بستری و متاسفانه 4-6 هفته بعد این رو در موارد مرگ مشاهده خواهیم.
مردم ما هم شاهکارن، شما، من از شما بدتر، شما از من بدتر. عشق و حال در حد مرگ. آها بیشین خونه آقا جان، بیشین خونه موارد رو نگاه کن، عرقتو بخور، نرو بیرون میمیری. یا میگه نه میخوام این عرق رو حتما دم دریا بزنم، دم دریای خزر، بشین بریم شمال. اگه بهش بگی آقا میمیریا میمیریا، از این حرفا میزنه. از کدوم حرفا؟
داری از اون حرفای مردم.
اوکی، از این حرفای مردم میدم خدمتتون در 2 دقیقه و 11 ثانیه.
وضعیت بحران کرونا به مازندران تشریف آوردی.
من کار اداری دارم،
روزه دیگه تعطیل قربان.
حالا صبح هستن دیگه، یه سر اداری و کار انجام میدیم. ما الان برمیگردیم.
شرط بحران کرونا به مازندران سفر کردیم
دیگه. والا انقدر تو خونه موندیم بریدیم دیگه، چیکار بکنیم دیگه، واقعا خسته شدیم.
وضعیت مازندران بحرانیه.
ماسک میزنیم دیگه، دستامونو میشوریم، ماسک میزنیم، رعایت میکنیم.
تو این شرایط بحران کرونا به مازندران سفر کردیم؟
بله دیگه، دیگه دیدیم هیئتمون که برقرار نشد، مجبور شدیم بیایم اینجا به شهر خودمون، شهرمونه چون اینجا اومدیم اینجا. حالا پروتکل‌ها رو رعایت کردیم دیگه.
آخر تو این شرایط بحران کرونایی بیرون اومدن از خونه زیاد مناسب نیست.
نیست، ولی خب چیکار کنیم دیگه، پوسیدیم تو خونه، چیکار کنیم؟
زندگی را از من بگیر، عشق و حال را نه. فلسفه ملت ایران زمین. من ضمن خداحافظی عرض میکنم که هر هفته من میپرسیدم از شما به چه امیدی زنده هستید و این هفته بنده میخوام خودم جواب این سوال رو بدم به شما. من با امید پیام‌های اینجوری که از شما میگیرم زندم ملت. چجوری؟ اینجوری که الان میخوام پخش کنم. با تشکر و سمع شما رو به این پیام گوش بدهید. 1 دقیقه.
سلام کامیز هستم. حداقل 10 سال هست دنبالت میکنم و برای دوستان برنامه تو شیر میکنم. بابت برنامه هفته گذشتت که تجاوز بود واقعا ممنونم ازت، خیلی برنامه عالی بود، هرچند سخت بود شنیدنش. من توی گروه هایی که داشتم تو فضای مجازی فرستادم، حتی یه خانومی گفت نه بعضی خانوما هم مقصرن، نمیدونم بد لباس میپوشن، اینجا تگزاس نیست و اینا، اگر اینجوری لباس نپوشن توی مثلا تجاوز شاید اتفاق نیفته. اینا که توی گروه مثلا چند هزار نفره باهاش صحبت کردم و تونستم قانعش کنم که با ملایمت، البته با اینکه خیلی حرفش سخیف بود، قانعش کردم که به جز متجاوز توی مسئله تجاوز هیچ ربطی نداره و اگر حتی خانومی بدون لباس تو خیابون را بره، ممکنه کارمون خانم اشتباه باشه اگه بدون لباس مطلق تو خیابون را بره، اما اگر کسی بهشون تجاوز کنه باز هم غیر از متجاوز هیچ کس مقصر نیست. و ممنونم ازت که این اصول و پایه‌های برابری و انسانیت رو تو این سالا به ما بیشتر از هر کتابی آموختی کامبیز. خیلی دوستت داریم. من قبل از اینکه شما رو بشناسم کتاب میخوندم، برابری رو هم دوست داشتم، ولی مثلا میگم نسبت به همجنسگراها قبول داشتم آدم هیچ فرقی با ما ندارن، اما یکم ته دلم چندش هم میشد، مثلا مخصوصا مرد با مرد یا مثلا زن با زن و یا مثلا توی مسئله برابری زن و مرد و همین مسائل تجاوز. خیلی کمک کردی به تغییر فکر من و خانوادم کامبیز. ممنونم ازت.